بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این بود که این عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره آیا اختصاص به شبهه تحریمیه داره یا در شبهات وجوبیه جریان داره. عرض کردیم که در این بحث هم باید مسالک رو و مبانی رو ما لحاظ بکنیم. طبق این مبنای شیخ اعظم انصاری قدس سره که ملاک در شبهه محصوره ضعف در احتمال تکلیفه، به طوری که این احتمال لا یعتنا به، فقلا به او اعتنا نمی کنند. خب اگر ما این رو ملاک قرار دادیم، فرقی بین شبهه وجوبیه و تحریمیه نیست. اگر گفتیم یکی از این صد عمل را اجمالاً میدونیم واجبه، اینجا فرقی بین شبهه وجوبیه و تحریمیه نیست، احتمال تکلیف درش ضعیف شده و قابل اعتنا نیست. و همچنین روی اون مبنایی که ملاک در شبهه غیر محصوره عدم وجود مناقضه بین این معلوم بالاجمال و بین ترخیص شارعه که مثل مرحوم شهید صدر اختیار فرمودن، روی این مبنا هم باز مناقضه ای نیست. اینجایی که علم اجمالی داریم یکی از این صد عمل واجبه، اینجا هم مناقضه ای وجود نداره که شارع بیاد ترخیص بده. مثلا اگر بگیم که ما میدونیم نذر کردیم یکی از روزهای ایام سال رو روزه بگیریم، این هم شبهه میشه، شبهه غیر محصوره. اگر کسی نذر کرده یکی از روزهای ایام سال را روزه بگیره اما نمیدونیم چه روزیه، از کدام ماهه، این براش مشخص نیست، اون وقت وجوب وفاء به نذر برای او در هر روزی این بسیار ضعیفه و لازم نیست که الان اینجا انجام بده. در صورتی که نذر کرده باشه یک روز معین از ایام سال رو روزه بگیره، اگر مطلق باشه که باید یه روزی روزه بگیره، اما اگر نذر کرده یک روز معین را اما نمیدونه اون روز معین چه روزیه، خب اینجا احتمال تکلیف ضعیفه. و همچنین اگر بگیم شارع اینجا ترخیص در ارتکاب میده، مناقضه‌ای وجود نداره. و همچنین روی مبنای عرض می کنم که لاحرج، بله، روی مبنای حالا میرزای قم نائینی هم عرض بکنیم، مرحوم میرزای نائینی ملاک در شبهه غیر محصوره را عدم القدره علل مخالفت القطعیه قرار داد. خب در شبهات وجوبیه قدرت بر مخالفت قطعیه هست. خب این کسی که نذر کرده یک روز معین را از ایام سال روزه بگیره، اگر هیچ روزی و روزه نگیره مخالفت قطعیه کرده، امکان و قدرت بر مخالفت قطعیه هست. ولذا اگر در ذهن شریفتون باشه، وقتی ضابطه‌ای که مرحوم نائینی برای شبهه غیر محصور ذکر می‌کردن بیان می‌شد، اونجا مرحوم آقای خویی اشکال کردن این ضابطه فقط به درد شبهات تحریمیه میخوره. ما در همونجا گفتیم حالا شاید مرحوم نائینی مرادش این باشه که در شبهات تحریمیه قدرت بر مخالفت قطعیه نباشه، در شبهات وجوبیه هم عادتاً قدرت بر موافقت قطعیه نباشه و روی این حساب هم در شبهات تحریمیه این ضابطه جریان داره هم در شبهات وجوبیه. الان هم بیاییم بگیم رو مبنای نائینی کسی که میگه من نذر کردم یک روز معین از ایام سال رو روزه بگیرم اما نمیدونه کدام روزه، این لازم نیست که بشیم احتیاط کن تمام 365 روز رو به استثنای اون روزهای حرام، به استثنای روزهای واجب مثل ماه رمضان تو باید روزه بگیری. خب این عادتاً قدرت بر او نیست. حالا اگر یک سری از افرادم دعوشون اینه که دائم الصومن، این عادتاً کسی و افراد نمیتونه این کار رو انجام بده، از تمکن عادی خارجه. لذا قدرت بر موافقت قطعیه عادتاً وجود نداره. وقتی قدرت بر موافقت قطعیه عادتاً وجود نداشت اینجا هم احتیاط دیگه لازم نیست. تعبیری رو باز مرحوم آقای صدر قدس سره در این کتاب بحوث دارن عرض میکنم که ایشون میفرمایند در این شبهه وجوبیه روی مبنای مرحوم نائینی میشه از قبیل اضطرار الى ترک بعض الاطراف لا به عینه، یعنی بعضی از اطراف را مضطر به ترک میشی اما افراد غیر معین، اون وقت داخل در همون بحث اضطرار میشه. اونایی که میگفتن در اضطرار به معین علم اجمالی از بین میره، مثلا در غیر معین از بین نمیره، فرق میگذاشتن بین اضطرار به معین و غیر معین. ولی خب ما که کبرا را مثلا قبول نکردیم، گفتیم اضطرار هیچ فرقی نمی کنه به معین باشه یا غیر معین باشه، بعد العلم الاجمالی قبل العلم الاجمالی اصلا به طور کلی منجزیت را ثابت می کنه. اما حالا بحث اینجا در صغراست، آیا در شبهه وجوبیه چون مکلف قدرت عادی بر همه اطراف ندارد اینجا میتونیم بگیم از موارد اضطرار الی ترک بعض الاطراف هست لا به عینه، که مرحوم عایشه این فرض را، یعنی اصلا فرض شبهات وجوبیه را در شبهه غیر محصوره از مصادیق اضطرار الی ترک بعض الاطراف لا به عینه قرار دادن. عرض کردیم ما بحث کبرویش رو کار نداریم، در کبرا هر کسی مبنای خودش رو داره، آیا اضطرار از بین میبره علم اجمالی و منجزیت او رو یا نه اون جای خودش، ولی اساسا الان کسی نذر کرده یک روز معین از سال رو روزه بگیره، نذر کرده چنین عملی را، عادتا قدرت بر همه این که ایام رو روزه بگیره نداره. اینو میتونیم بگیم که پس اضطرار پیدا میکند به ترک بعضی از اطراف. به نظر ما این درست نیست. عدم القدره علی الفعل یک عنوانی، اضطرار بر ترک یه عنوان دیگریه. این رو عرف نمیگه الان مضطر الی ترک بعض الاطرافه، بالاتر از استراره، این قدرت نداره بر انجامش. مثل اینکه الان فرض کنید من قدرت ندارم یک وزنه رو بردارم، این وزنه و این رو برداشتنش رو ترک میکنم. اینجا عرف نمیاد بگه این اضطرار به این ترک پیدا کرد. اضطرار در فرضیست که اون طرفش هم امکان داشته باشه، اما جایی که کسی قدرت نداره اصلا اینجا تعبیر به اضطرار، اضطرار به ترک تعبیر درستی نیست. بنابراین اینی که مرحوم آیسد این رو از نظر صغروی داخل در بحث اضطرار کردن به نظر ما ناتمامه. رو مبنای اینی مسئله خیلی روشنه، میگیم ایشون در شبهات تحریمیه ملاکش عدم القدره على المخالفت القطعیه است، تو شبهات وجوبیه عدم القدره یعنی کثرت اطراف به حدی است که عادتا قدرت بر موافقت قطعیه نداره. یه وقتی میگه نفس کردم یک روز از ایام این هفته رو روزه بگیرم، خب همش رو بگیره چون قدرت داره عادتا، اما وقتی میگه یک روز از سال این عادتا قدرت نداره، و وقتی قدرت نداشت دیگه این علم اجمالی از تأثیر ساقط میشه. نه اینجا صدق اضطرار پیدا میکنه یا اینکه قدرت ندارید شما، عنوانی که در اینجا صدق میکنه عدم القدرت، نه اضطرار به ترک. شما وقتی قدرت ندارید خود به خود ترک میشه. ببینید باز یه نکته رو عرض کنم در باب اضطرار، اون متعلق اضطرار باید مستند مستر باشه. شما وقتی مریضید اضطرار دارید این آب رو بخورید، این خوردن آب مستند به مستره، و لذا میگن بیع مستر درسته اما بیع مکره درست نیست. چرا؟ در بیع مکره بیع استناد به مکره نداره، یا بیع چی؟ در همین دیگه خیلی خوب، لذا استنادم نیست. حالا اونجا بعضی ها میان در این که آیا بعدن میشه تصحیحش کرد یا نه بحث وجود داره، اما در بیع مستر این عمل مستند به مستره، یعنی مستند به مستر انتی به نفسه، منطقه چاره نداشته که این رضایت رو بده. اما در اکراه استناد از روی اختیار و تیب نفس درش وجود نداره. حالا اینجا فعلی رو که شما قدرت بر ترک انجامش نداری، عرف نمیگه شما اینجا استراره به ترک داری، این اصلا مستند به شما نیست. این قهرن به قول این ارچال امروزی ها منترکه، این خود به خود ترک شده، دیگه نیاز نداره به اینکه شما ترک بکنی. نه نه، حالا گاهی وقت استرار، گاهی وقت استرار به ترک هم صرف میکنه. مثل اینکه الان عرض میشود که بچه ای داره غرق میشه، من باید نماز بکنم، مستر میشم که نماز رو ترک کنم، استرار به ترک صرف میکنه. یا ترک اکل مثلا، یه چیزی رو باید بخورم الان، اما الان مستر میشم به اینکه نخورم. نه الان قدر نیست، میتونم بخورم، عرض کردم میتونم بخورم میتونم نخورم، اضطرار به ترکش پیدا میکنم. نه خب اگر چرا فی نفسه قدرت دارم برای اینکه این نماز رو بخونم الان، اما لجهت امر خارجی یعنی اضطرار به ترک نماز پیدا میکنم، نه قدرت نیست اصلا قدرت دار... نه چون فی نفسه الان قدرت برای اینکه من دارم. بله خیلی خوب، حالا جای میاریم ببینید. نه حالا در زمان واحد الان کسی مریضه، اضطرار پیدا میکنه به ترک قضا، نمیتونیم بگیم قدرت بر ترک قضا نداره، قدرت بر قضا خوردن نداره، میتونه قضا هم بخوره، اما لجهت المرض قضا رو ترک میکنه اختیارا، ان قدرتن هم ترک میکنه. بالاخره باید بین موارد اضطرار و مسئله قدرت رو تفکیک بکنیم و مرحوم آقای صدر در اینجا به نظر ما این تفکیک رو نفرمودن و این خلق واقع شده در فرمایش ایشون. خب این هم پس رو مبنای مرحوم نائینی. اگر ما آمدیم دلیل وجوب اجتناب رو اجماع قرار دادیم، ظاهرا اجماع فرقی بین شبهه تحریمیه و وجوبیه هم نمی کنه. همانطوری که در شبهات تحریمیه اجماع قائم بر عدم وجوب احتیاط، در شبهات وجوبیه هم همین اجماع قائمه. نه اینجوری قدر متعقن نیست دیگه. نه در این فرقی نمی کنه از این جهت. از این جهت فرقی نمی کنه. نه تفسیری هم ندارم به شبهات تحریمیه، در همه در شبهات غیر محصوری مطلقا میگه. عرض میکنم که و روی مبنای لاحرج هم این همون بحثی که در جلسه گذشته گفتیم دیگه نیاز به تکرار نداره. دیروز عرض کردیم که خب حالا یکی از فروعی که حالا من ندیدم در فقه هم مطرح بشه، آقایون یه فحصی بفرمایید ببینید آیا مطرح شده یا نه. اگر من علم اجمالی دارم به این که یک درهم به یکی از این هزار نفر طلاب بدهکارم، آیا اینم رو میتونیم بیاییم بگیم از موارد شبهات غیر محصور است؟ بگیم شبهه چون شبهه غیر محصور است، احتمال تکلیف در هر طرفی ضعیفه، لذا اصلا لازم نیست که ما این رو بپردازیم. دیروز بیان کردیم یه وقتی هست که ما قاعده عدل و انصاف رو قبول میکنیم، خب قاعده عدل و انصاف رو اگر بپذیریم مقتضاش این است که بیایم این پول رو بین این هزار نفر تقسیم بکنیم. اما عرض کردیم در سال گذشته در بحث فقه، حالا آقایون مراجعه کنن، اونجا ما بحث کردیم و گفتیم قاعده عدل و انصاف اساسی نداره. مرحوم والد ما رضوان الله علیه ایشون در این موسوعه تفصیل الشریعه شون که خب انصافا زحمات زیادی رو ایشون بر این کتاب کشیدن و من یادم هست که از اون زمانی که ایشون در یزد تبعید بود، سال 51 یا 52، این شرح کتاب تحریر الوسیله امام رو شروع کردن، چند جلدش رو در همون یزد قبل از فیروزی انقلاب نوشتن و هیچ کس هم نمیدونست ایشون داره چه کار میکنه و از چیزای خیلی عجیب بود. یک کتابخانه مرحوم آقای وزیری قدس سره که خدمات فراوانی رو این روحانی بزرگوار به یزد کرد، کتابخانه خیلی بزرگ و خوبی ایشون در اونجا داره، مرحوم وزیری اتاقی رو در اختیار ایشون قرار داده بود، با اینکه اون موقع کتابخانه شون هم کوچک بود، حالا بعدن خیلی توسعه پیدا کرد. این اتاق در اختیار ایشون بود، یک میزی بود مملو و از کتاب و اینها. ایشون هر روز مثل یک شخص حالا اداری منظم رأس ساعت 8 وارد اتاق می شدن و 5-6 دقیقه قبل از اذان ظهر می آمدن بیرون. خب این کتاب رو نوشتند و زحمات زیادی هم واقعا ایشون بر این کتاب کشیدن. من یادم بعد از پیروزی انقلاب یه وقتی یه مسئولیتی رو به ایشون پیشنهاد کرده بودن و اصرار هم داشتن. ایشون رفتن خدمت امام رضوان الله تعالی علیه، به امام عرض کردن که من اگر بخوام این مسئولیت رو بپذیرم شرح کتاب شما متوقف میشه و اگر میخواید که کتاب شما رو ما شرح بکنیم پس اجازه بدیم مسئولیت رو دیگری بپذیره. امام فرموده بودن نه، شما این شرح رو ادامه بدید. خب رو همون دقت و فراستی که برای حفظ فقه و حوزه و اینها داشتن این نظر رو دادن. علا یادم این کتاب ایشون خیلی زحمت کشیده این موسوعه رو، البته یه بخشیش رو ایشون تدریس کرده نوشته، اینا مفصل تره. دوره کتاب الحج تفصیل و شریعه 5 جلد در حدود 9 سال طول کشیدیم 5 جلد و الانم به اعتراف اعاظم قم و نجف و مشهد که من با همشونم ارتباط دارم، به اعتراف اینها قوی ترین کتابی که در حج الان موجوده این کتابه. حتی بعضی از شاگردهای تراز اول مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای سعد و مرحوم آقای شاهرودی که خودشون بزرگ شده نجف هستن، خودشون به من فرمودن که در حج کتابی به این قوت و به این جامعیت ما تا حالا ندیدیم. علایان خیلی ایشون زحمت کشیدن در این کتاب. میخواستم این رو عرض کنم در این موسوعه تفصیل و شریعه، حالا باز این رو هم بگم این خاطره رو، چون اینم آموزندگی داره واقعا برای ما و ارزش کار ماها، این راهی که داریم ما طی میکنیم که لعل حالا به گوشه ای از اون مراتبی که اونها رسیدن ما انشاءالله برسیم. یکی از اساتید بزرگوار حوزه از دوستان ما، ایشون نقل میکرد که من بعد از ارتحال ایشون رو در عالم رویا دیدم. به ایشون عرض کردم اگر شما برگردید به دنیا چه کار میکنید؟ این خیلی سوال مهمیه، خیلی سوال عاقلانه و عالمانه‌ایه. ایشون فرموده بودن من برگردم این کتاب و شرح کتاب امام رو تمام میکنم. یعنی معلوم میشه در اون عالم اثرات این شرح و عرض میکنم که اجر و اخروی که این شرح داشته برایشون مشهود شده و روشن شده. فرموده بودن من اگر برگردم شرح این کتاب رو تمام میکنم. این دال بر این است که این فقه و اصول بسیار اهمیت داره. ما داریم زحمت میکشیم که یک فرعی رو، یک مسئله رو، مبانی اصولیش رو درست بکنیم، ارکانش رو روشن بکنیم تا اینکه حکم خدا رو به دست بیاریم. این خیلی ارزش داره، خیلی مهمه و در این راه هرچه ما با خلوص بیشتر، با اخلاص بیشتر، اون چه که مهمه همین مسئله اخلاصه. برای خدا فکر بکنیم، برای خدا مطالعه کنیم، برای خدا بگیم، برای خدا بنویسیم. هیچ وقت در این جهات فکر نکنیم که آیا این ما رو از جهت مراتب دنیوی جلو میبره یا نمیبره. آیا تو علوم حوزوی فلسفه سر و صدا تو دنیا بیشتر داره یا فقه سر و صدا داره یا تفسیر سر و صدا داره؟ اگر خدای نکرده بیفتیم تو این، عرض می شود که مسائل باطله و مسائل نفسانی، همه عمرمون به بطالت میگذره و به خسران میگذره. اون وقت است که میگیم ای کاش عملی بودیم، یک بقالی بودیم، یه عرض می شود که گاری داشتیم، اصلا دنبال این کارا نمی رفتیم. اون وقتی که آدم می بینه با این علوم چه نفسانیت عجیب و غریب و خطرناکی برای خودش درست کرده، نفسانیتی که انسان رو به کجا می رسونه. در همین عرض می کنم که قضیه مرتد که حالا اون جزوه رو آقایون خوندید، یکی از کسایی که نامه نوشته برای من، البته غیر از اون نویسنده ای که نامشم رو آقایون دیدن، یکی دیگه از کسایی که نامه برای من نوشته بود مجدداً یه نامه نوشته. در اون نامه قبلش نوشته که این مسئله وجوب قتل مرتد مستند قرآنی نداره، مستند روایی نداره. خب حالا ما به اندازه‌ای که من خیلی با عجلم نوشتم، در همین 3-4 روزه دهه محرم نوشتم که می‌خواستم حالا جوابی داده بشه. بعد که این جواب فی الجمله آیات و روایات درش آمده، من نامه دومش رو دیشب از اینترنت می‌دیدم، عرض کردم این غیر از اون روحانی است که قبلا بر من نامه نوشته، نمی‌شناسم کی از این آدم نوشته. اگر 1000 آیه قرآن، 1000 روایت، هزار دلیل بیارید برای اینکه مرتد رو باید کش، من قبول نمی کنم. ببین این آدم به اینجا میرسه. وقتی آدم خدا رو میذاره کنار، وقتی آدم خودش رو میاره تو میدان، میگه من هرچه که فهمیدم، من هرچه که به عقلم رسید، من هرچی میگم درسته. صریحا نوشته، واقعا نوشته اگر هزار آیه قرآن، هزار روایتم شما بر من بیاری، در حال که تو نامه قبلش نوشته این مستند قرآنی نداره، این نمیدونم مستند روایی نداره. میخوام عرض بکنم ممکنه انسان در این مسیر خدای نکرده آیات واضحه رو از کتاب کریم انکار بکنه، روایات مسلمه رو کنار بگذاره و به جایی برسه که بگه اونچه که من میفهمم درسته، نه اونچه که قرآن گفته، نه اونچه که دین داره بیان میکنه. لذا باید واقعا خودمون رو به خدا بسپریم و با اخلاص، با اخلاص بزرگان ما مثل شیخ انصاری و آخوند خراسانی و این بزرگانی که ما امروز میراثدار اینها هستیم، تمامشون با اخلاص نوشتن. آخوند هیچ وقت کتابش ننوشت کفایه رو به عنوان کفایه کتاب درسی حوزه ها اسمش سر زبون ها بیفته، اصلا به عنوان اینکه کتابی که مبانی، آخرین مبانی و اصولی مطرح بشه، اینو مطرح کرده و اینها با اخلاص در میدان علوم حوزه بودن. اصلا علوم حوزوی یکی از ممیزاتش اخلاصه، توسل، عبادت. ما گاهی اوقات برامون این وسوسه نشه که خب به ما گفتن که یک ساعت فکر کردن این بهتر از عبادت 70 ساله، پس ما بشینیم فکر کنیم، نماز شب رو بذاریم کنار، نوافل رو بذاریم کنار، مستحبات رو بذاریم کنار. این کاملا اشتباهه. ما اگر بخوایم این فکرمون فکر درستی باشه، نیاز به این عبادات داریم، نیاز به این توسلها داریم. اگر واقعا یه طلب نماز شب نداشته باشه، این اصلا کلید علم در دستش نیست، این کلید سعادت در دستش نیست، این کلید دنیا و آخرت در دستش نیست. باید اینا رو داشته باشیم و الا خطر خیلی جلوی راه ما زیاده و باید خدای تبارک و تعالی حفظ کنه. حالا اینا بین الهلالین بود عرض کردم. مرحوم والد ما رضوان الله علیه در این موسوعه تفسیر شریعه شون در بعضی از جاها قاعده عدل و انصاف و پذیرفتن، مثل در باب کتاب نکاح و اینها، اما بعدن کتاب هایی که مثل کتاب الخمس رو بعد از اون نوشتن، اونجا شدیدن قاعده عدل و انصاف رو انکار کردن و حق هم با ایشونه که قاعده عدل و انصاف یک دلیل روشنی و دلیل واضحی نداره. خب قاعده عدل و انصاف میاد کنار. بعد عرض میکنم احتمال دوم، خب بالاخره به نظر شما چی میرن در اینجا؟ حالا اگر کسی از شما این مسئله رو پرسید چی جواب میدید؟ بله؟ خب شبه غیر محصوره. خب حالا اگه شبه غیر محصوره شد که اصلا یه تکلیفی ندارید دیگه، رد من از به قولی آقای گاهی باید بشم که رد به ظالم دارید، رد مظالم هم لازم نیست که رو مبنای شبه غیر محصوره. ببینید عرض کنم، حالا میخوام این یه نکته رو اینجا عرض کنم، یه دقت کنیم. ببینید بحث شبه غیر محصوره اساسا این در باب تکالیف شرعی ما میتونیم بر طبقش عمل کنیم، اما در اونجایی که در تکالیف شرعی های مسئله نذر هم میگیره، من نذر کردم یک روز روزه بگیرم، به نظر غیر محصوره، اینا هم اعتباری نداره. اما در اونجایی که بحث حقوق مطرحه، ادله قرعه حاکمه، یعنی اینجا نباید ما بیایم بگیم اینجا شبهه غیر محصوره است و این شما میگید آقا من میدونم 1000 تومن یا ممکنه 1,000,000 یا 10,000,000 یا 100,000,000، آخه اینا هم خیلی مختلفه، به یکی از این 1,000 نفر من بدهکار هستم. اینجا اونی که به نظر ما میرسه، عرض کردم ندیدم این فرع و جایی مطرح کرده باشن، ولی ادله قرعه به خوبی اینجا حاکمه. از ادله قرعه باید استفاده کنیم و در امور حقوقی ادله قرعه رو باید مطرح کنیم. در حقیقت ما بحث شبهه غیر محصوره و محصوره رو در شبهات تکلیفیه و اونچه که مربوط به تکالیف مطرح میکنیم، اما در باب حقوق یا در باب موضوعات اینا باید بریم سراغ عرض کنم قرعه. مثلا اگر بگیم آقا میدونیم یکی از این 10,000 نفر قاتلن، ادله قرعه اینجا جریان داره، ولی نمیتونیم بگیم چون شبهه غیر محصور است رها کنیم، بلش کنیم دیگه. چی آقا؟ نه، ادله قرعه بنابر تحقیق اونجا هم جریان داره. بعضی ها میگن اونجا هم جریان نداره در دما، ولی به نظر ما مرحوم والد بمونم باز اگر علم اجمالی قاضی داره یکی از این 2 نفر قاتله، قاضی علم اجمالی داره یکی از این 2 نفر قاتله، با علم با قرعه میتونه قاتل رو معین کنه. منتها اون ادله دما میگه احتیاط کنید نکشید این رو، فقط قصاص، فقط دیه رو ازش بگیرید. پس این هم راجع به این فرد. چی فرمودید؟ چی؟ در حقوق؟ چرا در غیر محصولات میشه قرعه زد؟ عرض میکنم بشونه الان 10,000 دسترسه، این 10,000 رو تقسیم میکنید به 10 قسمت، قرعه میاندازید یه قسمت رو معین میکنید، دوباره اون 1,000 رو تقسیم میکنید به 5 قسمت 200 تایی، قرعه میندازید این 200 تا، اون مشکل اون مشکلی نداره. و صلی الله علی محمد.